65 25 25.
آغاز روزی تازه، شروع حرکت و پویایی، شروع کار و تلاش دوباره، تلاشی پر انگیزه برای کسب روزی نو.
روز نو، روزی نو، خوشه نو، توشه نو، سرزد از هر دونه 72 تا خوشه نو.
روزی نو یک مجله صبحگاهی برای شروع یک روز پر انرژی.
صبحتون بخیر باشه هموطنان عزیزم، ممنونم از اینکه بر روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز شنونده روزی نو هستید. هفته فراجا رو داریم پشت سر میذاریم، فکر کنم امروز روز آخر اون باشه. یه بار دیگه تبریک میگیم به همه عزیزان، همه فعالان حوزه انتظامی کشور، اونهایی که به انضباط اجتماعی، اجرای قوانین و نهایتاً سلامت و امنیت جامعه اهمیت ویژه‌ای میدن. بریم سراغ گفتگو در این بخش. سرگرد دکتر مهدی حسین‌زاده، رئیس محترم دفتر تحقیقات کاربردی فرماندهی انتظامی ویژه شرق استان تهران با ما همراه هستند تا در خصوص یه موضوع خیلی خیلی مهم با ایشون صحبت کنیم. آقای دکتر حسین‌زاده سلام، صبح بخیر.
سلام، عرض ادب، حال شما خوبه خانم؟
خدا رو شکر، متشکرم، من اکبری هستم، زنده باشی، ممنونم. آقای دکتر حسین زاده، یه طرحی هست، طرح جهاد علمی در نیروهای مسلح و اینکه حالا طرح احتساب خدمت و جایگزینی سربازی باشه. این دغدغه مندی وجود داره برای جوانها که این دو سال سربازی رو بتونن دو سال مفید سپری کنن. از اون طرف برای برنامه ریزان و حالا مدیران کشور هم این دغدغه مندی وجود داره که کم و کاستی ها رو در حوزه های حالا علمی، صنعتی و بازار کار جوری طرح‌ریزی کنن که این دو سال یک دو سال پربار آموزشی باشه، نهایتا یه خروجی مفید داشته باشه، چه برای حالا مرکز علمی کشورمون، چه برای مرکز صنعتی و بحث نیروی انسانی و نیروی کار. این طرح میتونه این دغدغه مندی ها رو پاسخگو باشه؟
بله. خب عرضم به حضورتون، من در ابتدای صحبتام هفته انتظامی رو خدمت همه همکاران خودم در سراسر کشور تبریک عرض میکنم. همونطور که صدا دارید، امروز روز پنجشنبه، آخرین روز از هفته انتظامی هست.
بله.
این هفته با شعار پلیس هوشمند و مردم قانونمدار نامگذاری شد و هر کدوم از روزهای هفته فرجا هم با یک عنوانی نامگذاری شده که امروز روز پنجشنبه با عنوان پلیس هوشمند، تلاش و خدمت، ایثار و شهادت نامگذاری شده. عرضم به حضور شما فکر خانم اکبری، طرح جهاد علمی از سمت ستاد کل نیروهای مسلح به همه نیروهای مسلح ابلاغ شد. این طرح با هدف ماموریت محور کردن دانشگاه ها و همچنین پیوند بین دانشگاه و نیروهای مسلح انجام شده و پیگیری شده. همطور که شما به درستی اشاره کردید، یکی از دغدغه‌های جوانان ما بعد از فارغ التحصیلی بحث خدمت سربازی هست. جوانانی که نخبه هستند و فارغ التحصیل در تحصیلات تکمیلی مثل کارشناسی ارشد و دکترا، همیشه دغدغه سربازی رو داشتن و این دغدغه‌ای که چه خوبه توی اون مقطع تحصیلی که درس خوندن و اون رشته و گرایش تحصیلی که درس خوندن مشغول به خدمت بشن. با هدف رفع این مشکل و دغدغه جوانان، ستاد کل نیروهای مسلح در قالب طرح جهاد علمی امکانی رو برای این عزیزان فراهم کرده که بعد از فارغ التحصیلی این عزیزان میتونن با انتخاب اولویت‌های پژوهشی که در فرماندهی انتظامی شرق استان تهران و سایر استانهای کشور، هر کدوم از این عزیزان میتونن مراجعه کنن به دفاتر تحقیقات کاربردی در حوزه انتظامی اون استان و یکی از اولویت‌های پژوهشی اون استان رو انتخاب بکنن و در قالب یک طرح پژوهشی اون رو انجام بدن. اگه طرح در قالب یک طرح ملی باشه، با با موافقت و تایید کارشناسان ستادکل نیروهای مسلح میتونه جایگزین خدمت محسوب بشه برشون. اما اگه تحت دست استان باشه میتونه بین 6 ماه تا 12 ماه کسری خدمت برای این عزیزان لحاظ بشه.
خیلی امتیاز فوق‌العاده‌ایه و چقدر میتونه مشوق باشه واقعا برای عزیزانمون توی مرکز مختلف علمی دانشگاهی کشور. بعد امکان ارائه پیشنهاد هم دارن یا باید از طرح‌های موجود در واقع انتخاب کنن؟
دقیقا ببینید ما تو این حوزه محدودیتی نداریم، اما موضوعاتی که انتخاب میکنن، حالا ما اولویت‌هایی داریم اما میتونن خودشون هم یک موضوعاتی رو انتخاب بکنن، اما این موضوع باید در راستای مأموریت‌های انتظامی یا مثلا حالا میتونن توی ارتش توی سپاه هم انجام بدن، اما در حوزه انتظامی به صورت اخص موضوعاتی که مرتبط با مأموریت‌های پلیسی، حوزه مأموریت‌های پلیسی هم میدونید سرکار خانم بسیار گسترده هستن، یعنی میتونه خیلی از رشته‌ها رو هم شامل بشه. در کنار این موضوع طرح جهاد علمی رو هم داریم. این طرح جهاد علمی ویژه دانشجویانی هست که الان مشغول تحصیل هستن، یعنی کارو تحصیل نشدن. این عزیزان میتونن پایان نامه کارشناسی ارشد یا رساله دکترای خودشون رو از موضوعات و اولویت‌های پژوهشی ما انتخاب بکنن و از حمایت مالی ستادکل نیروهای مسلح در قالب طرح جهاد علمی بهره مند بشن. یعنی عزیزی میتونه پایان نامش رو انجام بده و از حمایت مالی هم برخوردار بشه، چون یکی از دغدغه‌های این جوانان عزیز مشکلات مالی هم هست. حالا این زمینه فراهم شده که از این طرح استفاده.
آقای دکتر حسین‌زاده، این خیلی اتفاق مبارکیه و من فکر میکنم یک تیر و چند نشانه در واقع، چون ما همیشه در واقع محور توسعه رو بر مبنای تحقیق اگر قرار بدیم طبیعتاً ختم به خیر خواهد شد و حتما به موفقیت میرسه. حلقه مفقوده توسعه ما هم تو خیلی از حوزه ها در واقع نبود این تحقیق و توسعه هست و این ردیف های بودجه‌ای که متاسفانه همیشه خیلی خیلی کم تعریف میشه برای در واقع بحث تحقیق و آرندی. امیدواریم که این اتفاق خوبی بشه. اطلاع رسانی های کامل صورت گرفته که بچه ها تو این حوزه فعالیت کنن؟
بله، خوشبختانه حالا ما سعی کردیم با ارتباط با حالا صدا و سیما، با سایت های مختلف و خبرگزاری ها این اطلاع رسانی ها رو انجام بدیم، اما من معتقدم هنوز کافی نیست و خیلی از این عزیزان و حتی اساتید عزیز از این طرح ها خیلی اطلاعی ندارن. و حالا چون این طرح اساسی یکی دو سال پیش شروع شده، لازمه که عزیزان ما، همکاران ما هم با مراجعه به دانشگاه ها این عزیزان رو با این طرح آشنا بکنن و رسالت شما به عنوان رسانه هم که ما خواهشی که از شما داریم جور خبرها رو در سطح جامعه اگه بتونیم انتشار بدیم حتما. این عزیزان هم میتونن از این طرح بیشتر بهره مند بشن و همونطور که شما به درستی اشاره کردید، به این طرح های تحقیقاتی و پژوهشی با دو هدف عمده انجام میشه. یکی این که ما اقداماتی که الان در حال حاضر داریم انجام میدیم بازخوردش رو در سطح جامعه میتونیم ارزیابی بکنیم، و از طرف دیگه راهبردهای آینده رو بر اساس طرح‌های پژوهشی میتونیم ترسیم بکنیم. ما توی مسیری کشور داره الحمدلله گام گذاشته که این مسیر، مسیر توسعه است، مسیر تحوله. ما باید بدونیم که تکنولوژی‌های دنیا به چه سمتی داره میره، پیشرفت‌های تکنولوژیکی که داره اتفاق میفته، تنوع جرایمی که اومده سمت هوش مصنوعی و در فضای مجازی نوع جرائم تغییر کرده. به تناسب همین تغییراتی که اتفاق افتاده در زندگی، قطعا پلیس هم باید خودش رو متناسب با این تغییرات باید بروز بکنه و این حاصل نمیشه مگه با کارهای پژوهشی و با پشتیبانی و حمایت علمی دانشگاهیان عزیز. و ما دستمون رو، دست یاریمون رو دراز کردیم به سمت عزیزان هیئت علمی دانشگاه ها، هم برای مأموریت محور کردن دانشگاه، هم هدفمند کردن پایان نامه ها و رساله های دانشگاهی، و همین که انشالله بتونیم گره های پژوهشی نیروهای مسلح رو از این طریق باز بکنیم
انشالله. خیلی خیلی خبر حال خوب کنی بود واقعا این خبر. متشکرم ازتون آقای دکتر حسین‌زاده و امیدوارم همطور که فرمودین این گره های اجتماعی که داریم باز بشه، چون دیگه زمان زمان تحقیق علم و پژوهش و واقعا علم سریعتر از انسان داره حرکت میکنه در همه عرصات. امیدواریم ما این پل ارتباطی بین صنعت و دانشگاه رو همیشه شعارش رو میدیم. خوشحالیم که این پل ارتباطی بین پلیس و دانشگاه صورت گرفته که یک مدیریت هوشمندانه و مبتنی بر علم در جامعه حاکم بشه که انشالله یک جامعه پویا، منضبط، سالم و توسعه محور رو داشته باشیم. آقای دکتر حسینی‌زاده ازتون خیلی خیلی متشکرم. یه بار دیگه این هفته رو بهتون تبریک میگم به امید درخشش در این طرح.
زنده باشید سرکار اکبری. بنده و به همکاران شما و شما عزیز خسته نباشید میگم و ممنونم که این پل ارتباطی رو برقرار کردید و بتونیم این سمرسانی ها رو به مردم عزیزمون داشته باشیم.
انشالله. سپاسگزارم. صبحتون بخیر.
تشکر. خدا نگهدار.
برخم مثل سایر کالاهای دیگه باید روش سرمایه گذاری بشه، یعنی تابع عرض و تقاضاست. مثل خیلی از کالاهای دیگه خرید و فروش باید بشه، باید عرصه حضور بخش خصوصی رو توی تولید برق فراهم کنید. اگر این اتفاق بیفته دیگه صنایع از در واقع تولید کننده برق میخرن. توی یک بنگاه اقتصادی شما هر حرکتی رو میکنید باید در داخل یک زنجیره ارزش شکل بگیره. اگر خارج از زنجیره ارزش شکل بگیره سربار میشه برای شما، برای شما هزینه اضافی ایجاد میکنه، هزینه ایجاد میکنه که سود توش نیست، بهره وری توش نیست.
مسلماً ساختار نیروگاه توسط کسایی که کننده باشن مسلماً چاره هست، چاره که بری بر باید حتماً چاره ساز بشه. نیروگاه توسط هر ارگانی که کشتن از خدمت به مردم باشه مسلمان خیلی چاره هست. امیدوارم همه ما بتونیم مفید باشیم تو جامعه و خدمت گذار باشیم و تولید شروع کنیم نه مصرف.
خب آمنتی برامون پیامک زدن گفتن رفتم پنل خورشیدی بگیرم، توضیحات اداره برق بیشتر حالت ترسوندن داشت تا تشویق، منم بیخیال شدم. آقای اکبر فرستاد از گلپایگان با ما هستن، خیلی متشکرم از شما. دوست عزیزمون بر اون پیمک زده 917-34-36 گفتن که علاوه بر ایجاد نیروگاه ها برای ناترازی برق باید تمرکزمون رو بذاریم روی انرژی های تجدید پذیر. آقای دکتر صادقی امروز هم با ما همراه هستن، گفتن احداث نیروگاه تجدیدپذیر برای صنایع بصرفه‌تر زمینه‌های احداث این نیروگاه ها رو باید فراهم کرد. خیلی متشکرم. 30036 37 و 22652525 در اختیارتون هست تا 8 صبح. بریم سراغ خبرها.
پیشخوان عناوین صفحه اول روزنامه‌های کشور.
آقای خیرخواه سلام، صبح بخیر.
به نام خدا سلام و صبح شما و همه شنوندگان عزیز بخیر باشه. خانم اکبری، بالاخره امروز هم پنجشنبه شد و خیلی ها پنجشنبه جمعه به فکر این هستن که یک دوره همی داشته باشن.
آره
چقدر تو این هوای پاییز یه آبگوشت میشست، قبل از اونم یه شلغمی بار بزنم. میدونید که به خاطر سرماخوردگی بعضی میگن که آره دوره هم، بعد کافیه فقط سهمیتون یه دونه کمتر باشه خوشمزه و نوبرم هست دیگه. براتون عرضی سلامتی میکنم خانم و همچنین شنوندگان عزیز. خدا رحمت کنه گذشتگان رو، گفتن که گر بود اندیشت گل گلشنی. واقعا نگاه زیبایی میشه با همین مقدورات داشت و زندگی رو بهتر دید. رویدادها در صفحه اول روزنامه‌های کشور منعکس شده. مهمترین رویداد در کنار تلخی و سختی جنگی که رژیم قاسم صهیونیستی به مردم فلسطین و لبنان تحمیل کرده حالا تهدیداتون رو بیشتر میکنه. آمار 20 تا روستایی که میگفت تخلیه کنین الان به بالای 156 روستا رسیده. سواحل جنوب لبنان، سواحل لبنان رو اعلام کرده باید تخلیه کنن و به نظر میرسه که یک نقشه بزرگتری در راهه. ولی در این حال دیپلماسی علیه جنگ هم خودش رو بیشتر نشون میده. خبرهای مختلفی داریم از جمله جام جم. اگر موافق باشید بریم به سراغ نگاهی به صفحه اول روزنامه ها. مطمئنم فرصت دارید خانم آقایان حتما نگاه بکنید و یکی دو سرمقاله رو مطالعه کنید بنا به علاقه مندید. روزنامه جامعه جهان با چاپ تصویری از وزیر امور خارجه و وزیر امور خارجه عربستان نوشت دیپلماسی علیه جنگ. سفر وزیر خارجه کشورمون به عربستان قطر آغاز دور تازه تلاش‌های دیپلماتیک جمهوری اسلامی ایران با هدف توقف جنایت صهیونیست است. همین روزنامه می نویسد دشمن توانایی محاسبه اراده مقاومت رو نداره. جامعه جهان در سطر خبرهای خودش در همین صفحه اول یا نیم صفحه بهتر عرض کنم نوشت میهن فروشی پای دیوار ندبه و به سراغ جبهه براندازان جمهوری اسلامی رفته و می نویسه این روزها همزمان با شدت گرفتن تنش‌ها در منطقه به طور عیان تبدیل به پیاده نظام صهیونیست‌ها شدند. در میان روزنامه امروز اطلاعات دیگر روزنامه است که نگاه میکنیم توصیه پزشکان به وزرا و استانداران رو به چاپ رسونده. مدیران توانمند بی توجه به جنسیت و قومیت انتخاب شدند. همین روزنامه از سخن معاون اول رئیس جمهور هم درباره ارومیه نوشت. دریاچه ارومیه. حل مشکل این دریاچه نیازمند عزم ملی است. معاون اول رئیس جمهور گفت مشکل دریاچه ارومیه یک بحران برای سه استان همجوار دریاچه نیست، بلکه یک بحران ملی است و دیگر نمی شود با رویکرد منطقی و استانی مشکل دریاچه را حل کرد. بازرس کل پایتخت گفت تولید کنندگان مواد غذایی حق استفاده از اتباع خارجی را ندارند. این سخنی در صفحه اول اطلاعات هست و آلودگی هوا جان 30,000 نفر را در سال گذشته گرفت که هشداری است از جانب محیط زیست درباره آلودگی هوایی که این روزها بیشتر هم خواهد شد. روزنامه همیهن از دور تازه تلاش‌های دیپلماتیک ایران برای توقف جنایت اسرائیل در لبنان و غزه با سفر عراقچی به عربستان تیتر زد رایزنی در ریاض. تصویری از وزیر امور خارجه و بن سلمان در صفحه اول همین روزنامه و گزارش و سرمقاله‌ای به قلم آقای زیدآبدی با عنوان جنگ فراگیر با آتش بس فراگیر. در میان روزنامه‌های امروز جمله تیتر نخست خودش رو اختصاص داده به هدیه دولت به خانواده جانباختگان معدن طبس که مهاجران. این سخنگوی دولت در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران خبر داده. سخنگوی دولت گفته سفر معاون زنان و خانواده رئیس جمهور به طبس روز جمعه انجام خواهد شد تا به خانواده‌های داغدلی که در حادثه تلخ طبس عزیزانشون را از دست دادن سرزده و با ارائه بسته‌ای که به عنوان بسته حمایتی دولت مصوب شده لااقل کمی از آلام اونها رو کم کنه. همین روزنامه در صفحه اول خودش گزارشی از مشکلات ادامه دار منع واردات صفحات خورشیدی و عدم تفکیک وظایف وزارت سمت و نیرو در این باره نوشته با عنوان حد رفع تجدیدپذیرها در روزهای بحرانی انرژی. و در صفحه اول جمله مدیر عامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل هم خبر داده پیشرفت فیزیکی منطقه 2 آذرراه تهران شمال. روزنامه اعتماد از سخن وزیر ارتباطات از اجرای وعده رئیس جمهور نوشته گام اول رفع فیلترینگ تیتر نخست این روزنامه. ستار هاشمی گفت در آینده نزدیک با توجه به طرحی که ارائه دادیم خبرهای خوبی در خصوص رفع فیلترینگ خواهیم داشت. البته در یکی دیگر از روزنامه ها به نقل از دکتر مصباحی مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام خواندیم که گفته شده موضوع فیلترینگ تنها در اختیار وزیر ارتباطات نیست. روزنامه آسیا هم از نگرانی چین نوشته. سخنگوی وزارت خارجه چین اعلام کرده که شدیداً نگران آشفتگی های خاورمیانه است و کسب و کارهای فناورانه در جهان امروز. عنوان دیگر همین روزنامه که توصیه میکنم مطالعه بفرمایید. روزنامه شروع هم به سراغ سرنوشت ممنوعیت واردات گوشی های بالای 600 دلار و عدم ریجستری مدل های تازه آیفون رفته به اون رو زیر ضربین گذاشته. سرازی شدن سود سرشار ممنوعه ها به جیب دلالان هشدار و بررسی این روزنامه است و البته نقش اقتصاد هم در همین باره نوشت. سود دلالان ایرانی از غیر قانونی بودن واردات یک نشانه تجاری از تلفن همراه با عنوان بازار تلفن همراه در قبضه چینی ها و درباره رشد شارپی بورس پس از کاهش تنش‌ها جهان اقتصاد تیتر زده با تابلوی از تالار بورس کشور و وزیر نیرو هم بنوشته این روزنامه گفت افزایش ظرفیت 6000 مگاواتی برق تا 2 سال آینده. سرآمد اقتصاد هم که یک روزنامه دریامحور هست به سراغ دریاچه ارومیه رفته با عنوان بحران ملی و در جلسه کارگروه ملی نجات این دریاچه این موضوع مطرح شد. سرآمد اقتصاد نوشت ایران سرزمین فرصت‌های ترانزیت ریلی و خبر از 15000 کیلومتر شبکه ریلی در ایران داده که ظرفیت‌های 4 راه ترانزیت ریلی جهان رو مرور کرده و توجه مسئولان رو به خودش جلب می‌کنه. امیدواری راه‌اندازی خط ریلی چابهار در سال جاری که به خط آهن سراسری متصل میشه سخن مدیر عامل سازمان منطقه آزاد چابهار در صفحه اول این روزنامه است. ابرار اقتصادی هم تیتر نخست خودش رو به 2 موضوع اختصاص داده. نخست بدهی 162 هزار میلیارد تومانی دولت به پالایشگاه ها و موضوع دوم این عنوان نباید با دید سیاسی به FATF نگاه کرد. موضوع تخصصی است و این مسئله رو بررسی کرده. روزنامه تفاهم از برنامه‌ریزی برای توسعه CNG و متناوب سازی سبد سوخت حمل و نقل سخنی از معاون وزیر نیرو رو چاپ کرده و در تیتر صفحه اول خودش به نقل از رئیس سازمان برنامه بودجه نوشت همسان سازی حقوق بازنشستگان در دولت تصویب شد. اصلاحی میکنم همونطور که بیشتر اشاره کردم روزنامه مواجهه اقتصادی هم به سراغ موضوعات مختلفی رفته، از جمله تورم جزء جدایی ناپذیر زندگی کارگران که از اصلاح ماده 41 قانون کار پرسیده چه خبر، که میدونیم یکی از موضوعات قابل توجه برای ترمیم حقوق کارگران هست. همین روزنامه از توان حزب الله در هدف قرار دادن میادین گازی نوشته که این امکان بالاست و میادین گازی پاشناشی رژیم صهیونیستی تیتر نخست این روزنامه است. همونطور که اشاره کردم عضو مجمع تشخیص مصرف نظام هم بنوشته این روزنامه گفت وزیر ارتباطات تصمیم گیر نهایی درباره فیلترینگ نیست. هفته صبح به سراغ حقوق بازنشسته ها رفته و پرسیده چقدر شد پایان فرار دولت از 1 بدهی قدیمی و پرسیده آیا با مصوبه تازه هیئت دولت از این ماه حقوق بازنشسته ها اصلاح خواهد شد. جزئیات محاسبات پیچیده برای تخمین مستمری بازنشسته ها در این روزنامه به چاپ رسیده. ایران هم نوشت 6 میلیون و 800 هزار بازنشسته مشمول متناسب سازی در این قانونه. تیتر نخست این روزنامه گره‌کشی از حقوق بازنشستگان با وفاق و سخن رئیس مجلس که گفت در جلسه با رئیس جمهور توافق شد همسانسازی حقوق بازنشستگان از این ماه اجرایی و مطالبات گندمکاران هم پرداخت بشه.
این اتفاق و خبری بود که افتاد، امیدواریم که با جدیت دنبال بشه ببینیم ثمرش رو سر سفره‌های هم کشاورزان هم بازنشستگان عزیز.
یه خبر مهم دیگر هم هست و اون این که امروز موفق شدیم صفحه اول یا نیم صفحه اول روزنامه‌هایی که انتخاب کردیم تماماً آگهی شنوندگان برسیم. زیادن بقیه رو خودتون بخونید.
7:24 است. اینجا روزی نو. بس امروز برنامه همون بس احداث نیروگاه هاست در راستای ناترازی هایی که در کشور ایجاد شده و سوالی که از حضور شما داشتیم اینه که به نظرتون ساخت نیروگاه ها توسط صنایع میتونه چاره ناترازی برق باشه و اجرای این روش میتونه ما رو کمک کنه که دیگه شاهد قطعی برق و ناترازی برق در کشور و صنایع نباشیم؟
سلام، صبح بخیر. به اعتقاد من هر گام مثبتی برای جبران ناترازی برق میتونه قدم خوبی باشه که دیگه ما اینقدر خاموشی نداشته باشیم. حالا اینکه کارخانه صنعتی بیان برق خورشیدی درست بکنن یا برق آبی در واقع تولید بکنن، اینها خوب هست. یه نکته مهمی هم داره، اونم اینه که هزینه ها به صرفه باشه، یعنی انجام چنین کارهایی اینجور نباشه که بخواد هزینه رو دست کشور و دولت بذاره و شرایط تورمی ایجاد نکنه. در کل هر اتفاقی باید بیفته که ما با توجه به اینکه به نظر میاد هر سال داره گرمای هوا در تابستون شدیدتر میشه، یه چیزی باید بشه که میزان خاموشی هم آروم آروم به صفر برسه و آرامش زندگی مردم از بین نره.
زمین هایی هستش که مثلا میتونم اختصاص بدم و جاهایی هستن که مثلا انرژی خورشیدی خیلی میتونم اونجا کارهای متاسفانه تو کشور ما هیچ اتفاقی در مورد نمیفته، صحبت و بحث زیاده، فقط نیروهایی که واقعا زمستون هوا رو آلوده میکنن و تولید برق میکنن اینا خب باید جمع بشه قانونا. کشور ما پتانسیل اینو داره که انرژی خورشیدی تولید کنه.
انرژی یکی از مهمترین عوامل تولید در فرایند تولید. در بین این انرژی ها، انرژی برق به جهت 4 مزیتی که نسبت به انرژی های دیگه داره، پرکاربردتر و از اهمیت بیشتری برخوردار در فرایندهای تولید. 4 مزیتش، یکیش اینه که خب انتقال انرژی برق راحت‌تر نسبت به سایر انرژی‌ها، یعنی انرژی برق از یه نقطه به یه نقطه دیگه راحت‌تر میشه انتقال داد نسبت به انرژی‌های دیگه. دومیش نداشتن ضایعات در زمان مصرف، یعنی وقتی شما انرژی برق رو برای گرمایش استفاده می‌کنید، دود یا گازی نداره. سومین دلیلش اینه که سهولت در تبدیل به انرژی‌های دیگه تو انرژی برق وجود داره، یعنی شما انرژی برق رو به راحتی میتونید به انرژی حرکتی، به انرژی سرمایشی، گرمایشی، نورانی و سایر انرژی‌های مورد نیاز تبدیل کنید. چهارمین دلیلش هم اینه که کنترل انرژی برق در زمان مصرف راحت‌تره، یعنی شما حرارت یه چیزی رو بخواید اگر مثلا تنظیم کنید، حرارت اگه با گاز باشه شاید مشکل سخت‌تر بشه این کار انجام داد، ولی وقتی بخواید با انرژی برق این دما رو به یه دمای ثابتی نگه دارید، به راحتی میتونید این کار رو انجام بدید. به همین خاطر خب انرژی برق هم در مصرف و هم در تولید، بنگاه‌های تولیدی از اهمیت خیلی بالایی برخورداره و اصولا دولت‌ها انرژی برق رو به عنوان یه زیرساخت میدونن، زیرساختی که موظفن به نوعی برای کشور تأمین کنن، مثل راه آهن، مثلا بزرگراه‌ها. اینا مسائلیه که چون واقعا تولید انرژی برق سرمایه بره و اصولا توجیه اقتصادی لازم و کافی برای بنگاه‌های بخش خصوصی نداره، به خصوص در ایران که قیمت انرژی واقعی نیست. ما به دلیل اینکه قیمت برق متاسفانه تو ایران واقعی نیست، هم در مصرف هم در تولید مشکل داریم دیگه. تولید رو به جهت اینکه اقتصادی نیست کسی نمیره تولید کنه، در مصرف هم مصرف کننده ها انگیزه لازم و کافی رو ندارن برای اینکه از دستگاه‌های مناسب استفاده کنند، چه در بنگاه‌های تولیدی و چه در مصارف خانگی و دیگر مصارف. یعنی شما یه خانوار حاضر نیست بری دستگاهی بخره کلاس مثلا انرژیش کلاس A باشه، به جای اینکه باید پول بیشتری بده، میگه من کلاس مثلا C میخرم ولی خب برقش ارزونه و برای من اقتصادی تره. و همینطور بنگاه‌های تولیدی نمیان هیچ وقت دستگاهاشون رو بروز کنند یا مثلا اوورهال کنم، میگن این دستگاه انرژی فعلا قیمتش ارزونه و توجیه اقتصادی نداره که ما بیایم دستگاهامون رو بروز کنیم. و از طرف دیگه صنایع ما داره میره به سمت صنایعی که انرژی بره، یعنی ما میایم تو فولاد، تو سیمان، تو گچ، تو صنایعی کارامون یعنی داره توسعه پیدا میکنه که انرژی بره. به نظر من ایجاد نیروگاه‌های کوچک در کنار شهرک‌های صنعتی یا به نوعی ایجاد نیروگاه‌های کوچک توسط صنایع